متن ختام این گفتگوم بیاناتی باشه از بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در خصوص بسیج که فرمودند بسیج شجره طیبه و درخت تناوری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و تراوت یقین می دهد. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه های پاک اسلامی است. بسیج لشکر مخلص خداست.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبح خیر مجدد میگیم به همه شما، امیدواریم که دلتون خوش باشه، لبتون خندون باشه، حالتون عالی باشه و امیدواریم که هر کجایی که هستید پر انرژی باشید و یک انرژی حسابی ذخیره بکنید برای اینکه بتونید یک هفته پر انرژی تر رو پشت سر بگذارید. در خدمت شما عزیزان هستیم، خصوصا شمایی که دلتون میتپه برای ایران دوست داشتنیمون، برای ایران عزیزمون، برای ایران بسیار 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 ارزشمنده بود. در محضر شما عزیزان هستیم. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون اعلام بکنم. بر اساس آنچه که از شما میخوایم خواهش کنیم به ما بگید اصلا قهرمان چه ویژگی هایی داره و قهرمان زندگی شما کیه. به چه کسی شما واژه قهرمان رو اطلاق میکنید؟ 3035 تومانی پیامکی ماست و ممنون میشیم که بفرمایید قهرمان زندگیتون رو به ما. ما هم آماده این تا این قهرمان رو معرفی بکنیم. ممکنه که عزیزی بگن همسر من، خانمی بگن همسر من هست، ممکنه آقای بگن پدر من، یا دختر خانم بگن پدر من هست، ممکنه که بگیر، اشکال نداره، اسمشون رو بگید، اسمشون رو بگید، ما اینجا میگیم و خوشحالم میشیم که برامون پیامک بزنید و بگید که قهرمان زندگیتون کیست. ممنونم از شما عزیزان. یک بار دیگه اعلام کنم 301035 سامانه پیامکی ماست، 301035. اما خدمت رو عرض کنم که میخواییم الان صحبت بکنیم با جناب دکتر محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص خبری که داشتیم مبنی بر اینکه کالاها در کالا برگ جدید گران نمیشوند، یعنی افزایش قیمتها بر کالاهایی که در کالا برگ ارائه میشه تأثیری نداره. در این خصوص میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد سعید احدیان. خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و همه مردم شریف ایران.
سلامت باشید. جناب احدیان، مکانیزم کنترل قیمت در کالابرگ جدید دقیقا چیه و چطور از افزایش پنهان قیمت ها جلوگیری میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که بین مجلس و دولت به عنوان قانون در برنامه هفتم تصویب شده و الانم با نظر مثبت آقای دکتر پزشکی رئیس جمهور و پیگیری های دکتر قالیباف و مجموعه مجلس و دولت بالاخره در حال پیگیریه، اینه که بتونن کالاها رو که به مردم میدن به جایی که اعتبار نقدی بدن اعتبار کالایی بدن. به چه معنی؟ به این معنی که الان کالا برگ این گونه هستش که یک رقم ریالی مشخصی به مردم تخصیص میدن، مثلا 500,000 تومان. با این 500,000 تومان مردم میتونن یک تعدادی از کالاها رو از بین اونها به میزان 500,000 تومان کالا رو استفاده بکنن. طبیعتا این مدل شما اگر که به عنوان مثال، با مثال اگر بزنم یکم واضح تر میشه، به عنوان مثال اگر که مثال دیگه مرغ کیلویی 100,000 تومان باشه، شما 500,000 تومان اعتبار داشته باشید، در ماه میتونید 5 کیلو مرغ رو چکار کنید؟ تهیه کنید. اما اگر همین قیمت مرغ بشه به عنوان مثال 150,000 تومان، میزان مصرف مرغی که میتوانید، میزان خرید مرغ که میتونید با کار 500,000 تومانتون تهیه کنید، کاهش پیدا میکنه، یعنی سفرتون کوچیک میشه. تو روش جدید اینجوری نیستش که 500,000 تومان در اختیار مردم قرار بدن، بلکه میگوین به عنوان مثال 2 کیلو مرغ یک مقدار وزن مشخصی از کالاهای مشخص با یک قیمت ثابت همون مثلا 100,000 تومان. بنابراین اگر که 2 کیلو مرغ داشته باشه و قیمت مرغ بشه 150,000 تومان، کاری که کالا برگ انجام میده که شما به عنوان مصرف کننده همون 100,000 تومان رو پرداخت میکنید، ما به تفاوت این مبلغ اضافه شده رو دولت پرداخت میکنه. قیمت مرغ رو نمیره تثبیت کنه چون بازار یه قیمتی داره، بلکه ما به تفاوت این قیمت رو که افزایش قیمت داره رو دولت میده و برای شما ما همون کلی 100,000 تومان باقی خواهد
موند. یعنی تقریبا در مثل همون کوپن هایی که ما قبلا داشتیم، کوپن های غریب که میرفتن براساس این کوپن جنس تحویل میگرفتن. یعنی احسن. وقتی که من کوپن داشتم میرفتم با، حالا من که میگم منظور من فردی، بله، ولی اون موقع من سن سالم این نبود که خودم کوپن داشته باشم، یه فردی که کوپن داشت میرفت در یک مغازه‌ای، به عنوان مثال پنیر میدادن روی کوپن ها، میرفت و میزان مشخصی به ازای افرادی که حالا کوپن های یک نفره بود، دو نفره بود، سه نفره بود، همینطور بر اساس تعداد خانوار مثلا به ازای هر فرد یک میزانی به پنیر باید تحویل میگرفت، یا مثلا به ازای هر فرد یک میزانی برنج یا شکر باید تحویل میگرفت. دقیقا همون اتفاق داره میفته دیگه.
شیوه تهیهش برای ارائه به مردم متفاوت، اما از نظر مردم شبیه کالا برد، شبیه کوپن های قدیم. کاملا مشابه گذشته است، یعنی کاملا یک میزان مصرف مشخصی رو برای حدود 2100 کالری رو برای مردم در نظر میگیرن که توش کال از 10 قلم کالا 11 قلم کالا داره، چون داره جزئیاتش بحث میشه از نهایی نشده نمیتونم عدد مشخص بگم، یعنی همین حدود کالاهایی رو برای مردم معلوم میکنن میزان مشخصی و مردم اونها رو میرن چیکار میکنن با قیمت ثابت تعیین میکنن، هر چقدر قیمت تغییر بکنه در بازار بازم اونها این قیمت ثابت رو پرداخت میکنن.
بله خب نظارت بر قیمت کالاها اونم کالای مشمول بر کالا برگ با کدام نهاد و با چه سازوکاری انجام میشه؟ آیا مثل نظارت بر لبنیات که خیلی راحت حالا عزیزی از مجموعه دستندرکاران لبنی میاد اعلام میکنه میگه ما گرون میکنیم، حالا دقیق ترم میخوام بگم سخنگوی انجمن صنایع لبنی میاد میگه که ما گرون میکنیم، کسی هم نمیتونه بهمون حرف بزنه و به کسی هم ربطی نداره، میاد اینطوری راحت میگه و کسی نمیتونه، یا نه واقعا نظارتی هست و یک مجموعه ناظری بر اون نظارت میکنه؟
ببینید کالاها در بازار سازوکار خودشو داره، روش خودشو داره، اشکالات و قوتاش هم به خودش به اصطلاح برمیگرده. موضوع کالابک به خاطری که دچار این چالش نشه از این ساختار جداش کردن، شیوهشون مشابه اون کوپن‌های قدیم اجرا نمی‌کرد. در کوپن‌های قدیم دولت کالا رو تعیین می‌کرد خودش و بعد اون رو به مردم می‌فروخت. خب توی وضعیت رانت و فساد و چیزهای مختلفی ایجاد می‌شد. اما الان چگونه است؟ الان شما بازار با هر مکانیزمی که شما قیمت بازار رو کنترل می‌کنید به جای خودش برمیگرده و باید اون کنترل‌ها صورت بگیره، باید همونطور که شما گفتیم که لبنیات نتونه هر دلش میخواد عمل کنه، اون سازوکار خودش داره. اما بازار بالاخره با هر مدلی هر قیمتی داشت، دولت کالایی که انجام میده، ارزهایی و حمایت‌هایی که داره از تولید کننده و در اصل توزیع کننده تهیه کننده کالا میده رو براش قیمت تعیین میکنه، ما به تفاوت قیمت رو هر چقدر اختلاف داشته خودش به اون تولید کننده پرداخت میکنه. ورود حد اقلی به بازار داره که باعث نشه رانت و فساد و غیره ایجاد بشه. بنابراین با این شیوه کمک هم میکنه که چی بشه؟ کمک میکنه که بقیه قیمت ها کنترل بشه و مدیریت بشه.
یعنی دیگه الان مثل سابق نیست که دولت خریداری میکرد و اختیار مردم قرار میداد، الان ما با تفاوت رو به خود تولید کننده میگه که کالا رو در اختیار فروشگاه قرار بدید، ما با تفاوت قیمت رو به خود تولید کننده پرداخت میکنه.
بله به خود تهیه کننده کالا که ترکیبی از وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده است.
بله و بر این میفرمایید نظارت هست.
بله دیگه کاملا دیگه، چون داره دولت از اون حمایت میکنه. الان اگه ارز رو داره، الان شما یک ارز با قیمت کمی 28500 هزار تومانی داری چیکار میکنی؟ به وارد کننده به عنوان مثال کالا میدی، به عنوان وارد کننده دام مثلا به دان میدی برای مرغ. این قیمت کمی که داری میدی در بازار چگونه استفاده میشه؟ به این قیمت که مرغ به شما تقدیم نمیکنن، ارائه نمیکنن. الان با این شیوه جدید به جایی که این شما ابتدای زنجیره این پول رو بدی، انتها به توزیع کننده میدید که بتونه چیکار کنه، که بتونه شما مدیریت کنی رانت و امثال چیزایی مثل چای دبشی چیز دیگه توش در نیاد، از این برم دست مصرف کننده قیمت ثابت روشن برسه.
آیه هدیان عزیز، خب در هر صورت ممکنه که در بازار ما شاهد افزایش قیمت کالا باشیم. حالا نمیگم هم افزایش بیرویه به دلیل حالا قیمت تورمی یا به دلایل مختلفی که میگیم دلایل موجهی هم هست، این افزایش اتفاق بیفته چه تضمینی وجود داره که واقعا توی، چون ببینید وقتی که قراره که همونطور که شما فرمودید بر اساس اون سازوکاری که شما فرمودید قراره که دولت ما با تفاوت تولید رو به تولید کننده بده، وقتی ما با تفاوت رو داره میده ممکنه که یه مرتبه تولید کننده بگه تا الان مثلا من فلان مواد خام رو میگرفتم با این قیمت، الان مواد خام شده این قیمت، من چیزی که میخوام تولید بکنم و بدم به مشتری قیمتش رفته بالاتر، باید قیمت رو افزایش بدم. از اون طرف هم دولت میگه من مسبب کردم، مسببه من همین هست. چه تضمینی هست واقعا که این کار اتفاق نیفته؟
همین بحث همین الان داره طول کشی داره انجام میشه. ببینید الان به عنوان مثلا مرغ چه سخت‌ترین تو به اصطلاح کالاست، مثلا نسبت به فرض کنید برنج، نسبت به گوشت، نسبت به چیزای دیگه سخت‌تر دیگه. مرغ سخت‌ترین کالاست. چیکار میشه؟ هزینه ای که یک مرغ داره انجام میده چیه؟ یک نهادها و دانی که داره استفاده میکنه و یک دونه انرژی که داره استفاده میکنه و نیروی کارگری که استفاده میکنه. این میشه کل عمده ترین هزینه هایی که داره پرداخت میکنه. در یک طول دوره ای که شما اگه قیمت ارز رو براش ثابت در نظر بگیری و براش قیمت انرژی رو تغییر نمیدی که معلومه کارا رو نمیکنه، نکردی. در یک دوره مثلا از الان تا انتهای سال که قیمت کارگر، انرژی و ارز رو داری بهش ثابت میدی، طبیعتاً میتونی ازش توقع کنی که من در قبال این پرداختی که به تو دادم، تو با دست مصرف کننده قیمت رو مشخصاً یه عدد مشخص برسونی. میتونی این تضمین شماست و هر اتفاقی تو کل بازار بیفته، قیمت ارز هر گرونی بشه، به تو داری قیمت ثابت ارز رو کالا میدی، تو داری بهش انرژی ثابت بهش میدی، قیمت انرژی ثابت میدی، تو گازتو گرون نکردی براش. نیروی کارگر توی این مثلا 4 ماه تا آخر سال، سال آینده تو سال خودش افزایش بهش ندادی. اگر این آرزش کنه افزایش ندادی، طبیعتا میتونی تثبیت کنی که من به تو با این عددها، تو مرغ و من به من 150 تومن تحویل میدی، من در قبال 150 تومن ما به تعامل 50 تومن به تحویل میدم. ولی براش میتونی تضمین کنه، اون باید تضمین کنه برات ثابت بدن. حالا قیمت مرغ تو بازار ممکنه به دلایل مختلف، به دلیل رانت، به دلیل موضوعات دیگه افزایش بیشتر هم بکنه، ولی تو با اون یه قرار داد مشخص هستی، با اون باید با اون قیمت وفادار بمونه و میتونه وفادار بمونه. مشروط بگه تو هم، دولت هم تعهدات شو بون عمل کنه.
بله. یه سوال دیگه اینجا من بپرسم، البته حالا خارج از اون بحث کالا برگ، با توجه به اون اشاره‌ای که عرض کردم خدمتون که حالا در مجموعه صنایع لبنی سخنگوی انجمن صنایع لبنی اومده اعلام کرده، گفته که قیمت رو میبریم بالا و به کسی هم ربطی نداره، حالا اون صحبتایی که اتفاق افتاده، خب آیا واقعا حرفشون برای گران کردن به حق، با توجه به اینکه قیمت تولید گران شده؟
بالاخره اینا دارن استفاده میکنن از ظرفیت های مختلفی که به حساب در اختیارشون قرار داده. همونش عرض کردم، انرژی قیمت ثابت داره، به اصطلاح مواد اولیه نیازشون داره به قیمت ارزهای ترجیحی و توافقی برده ثابت بهشون داده میشه، طبیعتا نمیتونن چین حرف بزنن و ساختار دولتی، تعذیرات، وزارت جهاد، اینا وظیفه دارن اینا رو کدیریت کنن، کنترل کنن و برخورد کنن باش.
بله. پس حرف به حقی نیست و باید باشون برخورد بشه.
بله.
خب یه صحبتی در ادامه صحبتاش یه مطلبی رو ایشون اشاره فرموده و گفته که اگر مردم هم نخرن برای ما مهم نیست، ما بازار خارجی خودمون رو داریم. بعدم میبینیم بله، خب اومدن الان یه خوستنی که از شرکت ها، وقتی که من سفر عراق که رفته بودم دیدم چه تبلیغاتی داره میکنه در کشور عراقی که از برندهای داخلی ما و یکی از حالا شرکت های تولید مواد لبنی چه تبلیغاتی داره میکنه و چه بازاری اونجا به خودش اختصاص داده، وقتی که اینقدر خیالش راحتی که داره صادر میکنه، براش هم مهم نیست اینجا قیمت ماست یک مرتبه گران بشه، قیمتو گران میکنه، بعدم میگه نخریدن مردم، نخرن، میرم من توی کشور عراق میفروشم، برام هم سود بیشتری داره.
خب ما همیشه از صادرات همه مواد، از جمله مواد لبنی، بقیه کشورها خوشحال میشیم، چون صادرات وقتی میشه یعنی که داره اشتغال ایجاد میشه، یعنی داره تولید تقویت میشه، یعنی داره ارز وارد کشور میشه. اصل این کار خوبه، اما این طرفش که این طور به هم پیوند بزنیم و بازار داخل رو دچار اختشاش بکنیم قابل توجیه نیست.
خب ببینید، خب ما هم خوشحال میشیم وقتی که میبینیم که بحث صادرات افزایش پیدا میکنه، در هر صورت ارزآوری داره، در هر صورت یک بخشی از مشکلات مردم رو برطرف میکنه، ولی نه زمانی که داخل کشور ما خودمون نیاز داریم، زمانی که نیاز داخل کشور تامین نشده. این همون مصداق اون جمله است که میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه. وقتی که ما اینجا تو کشورمون نیاز داریم، الان خیلی ها دارن تاکید میکنن، میگن برای پیشگیری از بیماری ها باید از لبنیات استفاده بشه، و الان یک چیزی که در سفره غذای مردم واقعا نقش تاثیرگذاری داره. ما یه مرتبه بیایم این رو گران بکنیم و بعدم خیالمون راحت باشه که میتونیم صادر بکنیم و
با هم معارض کرد، من از زمینه اینا با هم تعارضی نداره. یعنی صادرات، یعنی ما اگه توان تولیدمون رو واقعی نگاه کنیم، هم امکان اینو داریم که داخل کشور به اندازه مورد نیاز مردم کالای لبنی تولید بکنیم، هم میتونیم صادر کنیم، تعارضی با هم نه، ما نه مقابل هم قرار ندیم، بس این طرف رو باید مدیریت کنیم که این اتفاق که رهاسازی قیمت های لبنی باشه اینو باید جلوگیری کرد. اون طرف رو نباید تعارض کنیم که حالا اینو معادل صادرات بزنیم و بعد این ضربه رو بزنیم، باید این طرف باید بیستیم محکم، بالاخره ساختار رو به گونه ای درست بگیری کنیم که این وضع سوء استفاده نشه و قیمت ها هم متناسب با میزان هزینه‌ای که داره کشور میکنه. میگن این شما وقتی که دارید قیمت انرژی گاز رو از آن قیمت به اختیارتون کننده میگیرید نسبت به دنیا، وقتی که شما دارید از بزرگ شما که عرض از آن قیمت نسبت بازار آزاد بهش میگید، میتونید و باید توقع کنید که قیمت که به شما تحویل میده با یک حاشیه سود منطقی در اختیار مردم قرار داده بشه. اینو خیلی محکم میشه پیگیری کرد، اجرایی کرد. معارضم با صادرات نیست، تعارضم با اون نداره.
بله. و این پیگیری با کدام ارگان هست در کشور؟
این با وزارت جهاد و سازمان تعدیلات.
و نقش نظارت مجلس؟
نظارت مجلس هم که طبیعتاً کار خودش باید انجام بده. کمیسیون ارزم حضور شما که کمیسیون کشاورزی و جهادی کشاورزی وظیفه این کار داره و اونجوری که من اطلاع دارم خب وزارت وزیر جهاد دعوت شده به کمیسیون و پیگیری شده. یکی از بحث‌های جدی مجلس همین نظارت و خوزه وزارت جهادی تو این قضیه دچار چالش.
بله. بسیار عالی. امیدواریم که حالا با این نظارتی که فرمودید ما شاهد کاهش مشکل باشیم و انشالله این نظارت ها دقیق تر بشه، جلوی یه سری از رانت ها و جلوی یه سری از اتفاقات و گران شدن های بیرویه و این مسائل گرفته بشه و انشالله مجلس پرقدرت عمل بکنه، کما اینکه خب در بعضی از اتفاقات ما طی این دوره و در طی حالا جلساتی که در مجلس اتفاق افتاد دیدیم که خیلی قوی و خوب نمایندگان مجلس وارد شدن و برخورد کردن. انشالله که در همه موارد همینطور پرقدرت وارد بشن.
متشکرم از لطف شما و ممنون از این که فرصت به اختیار من قرار دادید که با مردم عرایض رو داشته باشم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. براتون از این موفقیت دارم شما هدیان عزیز. خداحافظ میکنم با شما. دوستان عزیز صحبت کردم با شما دکتر محمد سعید هدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه تنده میشه، دنیا رفیق محال تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشکی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشکی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. میش بود و تیره عوامو داشتی یادم نمیره، آره درسته یه دنیا میخوامه، دمت گرم سلطان فدای مرامه. رفیق یادت زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه پشتت، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
یه ترانه قشنگ شنیدیم، ترانه خیلی حال داد و امیدوارم که تو زندگیتون همیشه رفقاتون همینطور رفقای با عشق و مشتی باشن، همینطور رفقای با عشق و لوتی باشن و انشالله هیچ وقت پشتتون خالی نکنن. چقدر خوبه، چه نعمت بزرگی آدم رفیقش اینطوری رفیق با حال باشه، رفیق مشتی باشه، رفیق لوتی باشه، رفیقی باشه که هر جا گیر کرد خیالش راحت باشه، یه رفیقی داره که میتونه به این رفیقش تکیه بکنه. انشالله که حالا بالاتر از همه اینا، انشالله اون رفیقی که هیچ رفیقی نداره اون رفیق همتون باشه و انشالله خداوند دست رفاقتش همیشه پشت سرتون باشه. میگه یا رفیق من لا رفیق الله، و چقدر خوبه که اون رفیق آدم باشه. ولی رفیقای دنیایی هم آدم نیاز داره و انشالله رفیق دنیایی خیلی خوب خدا قسمت هممون بکنه که خیلی باحال و مشتی هوامونو داشته باشه. امیدوارم شما هم با حال و مشتی باشید. دمتون گرم، سپاسگزاریم از همراهی با ما. اما در ادامه حالا برنامه میخواییم باز یک بخش گفتگویی داشته باشیم، اما قبلش بریم اتاق فرمان برگردیم بیایم و بعد اون بخش گفتگویی رو تقدیم حضورتون کنیم. صبح بخیر مجدد میگیم خدمت شما و میخواییم باز بریم سراغ یک بخش گفتگوی دیگه. میخواییم صحبت بکنیم با جناب محمد رضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی. جناب دکتر محمد رضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی، رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتیبیوتیک ها، که خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و هموطنان عزیزم، افتخاری از خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. انشالله که هیچ وقت دچار این بیماری ها نشید و انشالله سلامت باشید و انشالله کمتر این خلاصه ویروس آنفولانزا اثرگذار باشه. آقای دکتر، برامون از وضعیت آنفولانزا در کشور میفرمایید؟ حالا چون میخوام در خصوص بحث پیک و زمانبندی آنفولانزا صحبت بکنم، قبلش یه توضیح برامون بفرمایید راجع به وضعیت آنفولانزا در کشور.
هر سال ما تو آبان ماه آبان ما واقعا از اواسط آبان منتظر شروع شیوع آنفولانزا هستیم در کشور. یعنی ساختار اقلیم ما و اپیدمیولوژی ما به این شکل هست و امسال هم به همین ترتیب اتفاق افتاده. در 15 آبان به این طرف طبق گزارشات یه افزایش چشمگیری رو داریم به ترتیب